و هم عرض به خدمت شما تنوع محصولاتی که مد نظر هست تا ببینید اینهایی که تو ذهن شما هست آیا با اون سلیقه مشتری همخونی داره یا نه. این مرحله که رد کردی شما میتونید کم کم وارد بازار گسترده تر بشید و اون سرمایه گذاری اصلی که به عنوان یک کارگاه یا حتی انشاءالله کارخونه مد نظر هست اون موقع میتونید انجام بدید.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنیم از شما و ممنونیم از شما شنونده هایی که دارید این برنامه رو گوش میکنید. ساعت 22:30 است. از آقای فامیلی هم تشکر میکنیم که تماس گرفتن و مسئله شون رو در میان گذاشتن و از مشاوره آقای دکتر قوامی استفاده کردن. موفق و مؤید بشید آقای فامیلی، خدا نگهدار. خب همچنان در خدمت شما هستیم دوستان. 22-65-25-25 و 30-36-37 تلفن دیگری بشنویم.
حضورتون که عرض کنم، من مرمتکار بنای تاریخی هستم تو شیراز. متاسفانه اینجا سیستم یه جوریه که خیلی اهمیت نمیدن و تقریبا من 25 سال شغلمه و یه جوری این شغل داره آخرین نسلش تقریبا ما هستیم، اجازه نمیدن بچه های دیگه بیان شغل رو یاد بگیرن. میخواستم یه راهکاری بذارید پیش پامون، ببینیم ما چیکار بکنیم که حداقل این شغل رو به نسلهای آینده انتقال بدیم که ول نشه بالاخره. خب حیف این هنر هست. ممنون از برنامه‌تون، تشکر میکنم.
خیلی متشکریم از شما که به فکر هنرهای قدیمی ایرانی هستیم. بله آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادر عزیزم. این هنر شما یکی از هنرهای خیلی خوب، ماندگار و میشه گفت باستانی کشورمون هست. خب ما برای اینکه یک هنر رو معرفی بکنیم باید خصلت‌ها، اون نقاط قوتش رو به نمایش بذاریم. یکی از روش‌های به نمایش گذاشتن مثلا تو آثار هنری این هستش که ما وقتی داریم یک کار هنری رو انجام میدیم، یک اثر باستانی رو داریم مرمت می‌کنیم، میتونید یک سری ویدئو و سری فیلم‌های تهیه بکنید از زمانی که اون مثلا آثار تاریخی، آثار باستانی وضعیت خیلی اسفناکی دارن و بعد از طی مدتی که تو مراحل مرمت شما همون گرفتن فیلم‌ها ازش ادامه پیدا می‌کنه، بیاید نهایت اون نتیجه کار رو هم نمایش بدید. خیلی از جوانای ما علاقه دارن به آثار هنری، به کارهای هنری. پس ما وقتی اون اثر هنری خودمون رو به نمایش میذاریم و میگیم از چه چیزی خلق کردیم، خب مطمئناً جذابیتش رو افزایش میده و ما میتونیم با جذاب‌تر نشون دادن، هرچند خیلی جذاب هست این آثار، این کار مرمت آثار باستانی، ولی میتونیم این جذابیت چند برابر کنیم، صدها برابرش بکنیم با اون هنرهایی که داریم به خرج میدیم، توضیحاتی که روی اون فیلم‌هایی که داریم از کار خودمون، از نمونه کارهای خودمون میگیریم ارائه میکنیم به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک دوست، به عنوان یک مشاور، تا افراد علاقمند به آثار باستانی یا حتی هنرهای معماری یا هر هنری که ممکنه مرتبط باشه با هنر مرمتکاری علاقمند باشن به حوزه شما و بیان به سمت شما برای یادگیری هنرتون.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. 30-36-37 22-65-25-25 راه های ارتباطی شما با ماست. خب بریم سراغ پیام هامون. آقای محمد سراجی، آقای دکتر، در واقع ایدهشونو با ما مطرح کردن. 25 سالشونه، تحصیلاتشون ارشد الکترونیکی خوندن، تجربه زیادی گفتن در ساخت اتوماسیون صنعتی دارن. حالا ایده‌ای که دارن این هست، دستگاهی میخوان بسازن برای گاوداری های صنعتی. گفتن نمونه داخلی نداره، نمونه خارجیش هم به خاطر زیر ساخت ها امکان واردات نیست. دستگاه، البته این ایده که ایشون دارن، بهتر از نمونه خارجی و با کیفیت تر مناسب ایران در میاد انشاءالله. قیمتش هم بسیار بسیار پایین در میاد، بازار هدف هم بسیار مشتاق بوده و تمامی دامداران هم نظر مثبت دارن. حالا شما ایشون رو راهنمایی بفرمایید که چطور شروع بکنن این کارو.
خب این که میفهمن همش خیلی خوبه، قیمت پایین، کیفیت بالا، علاقمند داره، مشتری داره، خب همه چی تقریبا میشه گفت آماده است، نیازی به نگرانی نداره. شما اگه علاقمندی رو بهتون اعلام کردن، حالا کسایی که تو حوزه گاوداری دارن فعالیت میکنن، خیلی وقتا ما یه ایده رو مطرح میکنیم، ممکنه هزاران نفر ازش تقدیر بکنن، ازش استقبال بکنن، ولی وقتی پای پرداخت هزینه میاد، اونجا سبک برخورد متفاوت میشه. به خاطر همین شما رو توصیه میکنم و سایر دوستان عزیزم رو به مواردی مثل این که وقتی دارید ایده‌ای رو مطرح میکنید، وقتی دارید جنسی رو معرفی میکنید، اگه طرف ابراز علاقه کرد، شما همونجا به عنوان یک فروشنده بهش اعلام بکنید خب تو که داری علاقه به این محصول نشون میدی و این محصول رو میخوای، مثل یک فروشنده زحمت بکش مبلغی رو به عنوان پیش پرداخت برای من در اختیار من، شما مشتری هستی، خب بالاخره ساخت دستگاه یا تولید یک محصول بالاخره هزینه داره و وقتی ما محصول رو تولید میکنیم، زمان میذاریم، انرژی میذاریم، صرف هزینه های مالی میکنیم و هزینه های دیگه، خب مطمئنن به مرحله فروش که میرسیم ممکنه هزاران تغییر چه از نظر سیاستی اتفاق افتاده باشه، چه از نظر اقتصادی. پس ما برای اینکه خیال خودمون رو راحت بکنیم که کسی که به ما ابراز علاقه کرده در مورد محصولمون یا در مورد خدماتمون حتما خریدار هست، یک مبلغی رو پرداخت بکنه، هم برای اینکه یه بخشی از سرمایه مورد نیاز شما تامین میشه برای تولید اون محصول یا خدمت، و هم که خیالتون راحته که این فردی که ابراز علاقه کرده در حد حرف نبوده، واقعا مشتریه. خب وقتی اینو پرداخت کرد یعنی واقعا مشتری هست و شما میتونید وارد عرصه تولید بشید و انشالله با تمام نکاتی که میفرمایید همش هم ماشاءالله خوب هست، انشالله به موفقیت خیلی خوبی برسید.
امیدواریم انشالله همینطور باشه. خب بازم تلفن داریم 2265 2525.
من تولید کننده های کیسه های پلاستیکی هستن، اوم هستم، کیسه های فریزر، کیسه های سفره های بار مصرف و اینا. ما چون کارمون تقریبا نوپا حدود یک سال شروع کردیم، برندمون رو همیشمون رو ثبت کردیم، دارم تولید میکنیم، ما برای به قول معروف فروشمون یه مقدار مشکل داریم، میخواستم ببینم راهنمایی میکنم ببینن ما چجور میتونیم فروشمون رو افزایش بدیم. چه سوالم فینزم؟
متشکرم از تلفن شما، بفرمایید.
تلفن قطع شده؟ تلفن
نه، همین اندازه بود.
آها خب. یکاش میگفتن که الان از چه روش فروشتن استفاده میکنن، لطفاً دوستان بگن اگه دارن فروش انجام میدید روش فروشتون و جذب مشتریتون هم حتما اعلام کنید که من بدونم چیه. خب در مورد این برادر عزیزم باید بگم که برای محصولاتی که دارید تولید میکنید، شما باید برید برای جایی که مشتری وجود داره اونجا بازاریابیتون انجام بدید. مشتری شما با توجه به توضیحاتی که میفرمایید خانم های خونه دار هستن، خانم های خونه دار تو شهر قم یا اگه برای استان ها و شهرستان های دیگه مد نظرتون بله. هست، اگه این کیسه های پلاستیکی که دارید تولید میکنید بتونید یک خصلت ویژه‌ای نسبت به سایر رقبا روش ایجاد بکنید، حالا بحث قیمت به کنار، حتی ممکنه ارسال اون محصول یا حتی اون بحث گارانتی محصول و حتی نوع ضمانتی که مورد نیاز مشتری هست یا هر نوع وضعیت و اون خصلتی که از محصول مورد نیازش هست، اگه بتونید داخل این محصول به کار ببرید، باید برید جایی که مشتری هدفتون هست. خانم ها توی رده سنی که هستن، خانم های جوان اگه هستن، کل جامعه رو به نظر من به عنوان کسی که سالها داره توی این حوزه فعالیت میکنه بازار هدف در وهله کار بله. در ابتدای کار قرار ندید. شما یه تیکه از بازار رو انتخاب کنید، اصطلاحا میگن یک گوشه از بازار، بازاریابی گوشه اتفاق بده، یعنی یه تیکه از بازاری که تا الان رقباتون یا به سمتش نرفتن یا اگر رفتن آنچنان بهشون نپرداختن، اون قسمت از بازار رو انتخاب کنید. اون قسمت بازار یعنی چی؟ مثلا تو کیسه‌های پلاستیکی ممکنه یه سری از کیسه‌های پلاستیکی رو رقباتون زیاد خوب تولید نمی‌کنن یا خیلی کم دارن تولید می‌کنن، یا تو شهر شما ممکنه با کمبود مواجه باشه، اونا رو شما به عنوان محصول اولتون تعیین بکنید و با توجه به اون محصولی که تعریف می‌کنید به عنوان محصول اول شروع کنید به فروختن. اگه همه محصولات رو بخواید یکجا تولید بکنید با همون کیفیتی که رقبا دارن تولید می‌کنن، خب مطمئناً کار شما خیلی سخته. ولی وقتی قسمت‌هایی رو که رقبا زیاد بهش نپرداختن رو شما انتخاب کنید، دست بگیرید، خب مطمئناً میتونید تو همون قسمت‌هایی که رقبا وجود ندارن با کمترین چالش مشتری جذب کنید که یکی از برگ‌های برنده شماست. در کنار حالا روش‌ها، اگه بخوام یکی از روش‌های بازاریابی یا فروش رو به شما اعلام بکنم، در قبال مثلا حالا این کیسه پلاستیکی یا محصولی که دارید بهشون ارائه میکنید، ما روش به فرض فروش بسته ای داریم. مثلا توی یک بسته شما هم کیسه فریزر، هم کیسه زباله و موارد دیگر رو داخلش درج بکنید. وقتی بسته بشه، به صورت یک پک باشه، به صورت یک بسته این محصولات بخواد کنار هم دیگه قرار بگیره، خب اونجا مشتری انتظار داره که قیمت بیاد پایین. شما میتونید اینجا با کاهش نسبی قیمت نسبت به رقبا هم تعداد محصولات بیشتری رو بفروشید و همین که به جای یه محصول چند تا محصول رو دارید فروش رو انجام میدید. مثل بعضی از دوستانی که حالا تو حوزه مختلف دارن کار میکنن، مثلا دو تا بخر سه تا ببر و از این تکنیک ها میتونید استفاده بکنید برای اینکه حجم فروشتون افزایش پیدا کنه.
بسیار عالی، متشکریم. اما آقای مهدی رجبی از مشهد پشت خط تلفن هستن. آقای رجبی سلام، شب شما بخیر باشه، خیلی متشکریم تماس گرفتیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، احوال شما چطوره؟ خیلی متشکریم تماس گرفتیم، بفرمایید.
من از آقا دکتر سال داشتم. من حدود 25 سال پیش ما دستگاه تست فرم موتور دیزل رو کپی کردم، بعد دیگه 6 تا ساختم به خط تولید رسوندم، دولت حمایت نکرد، 5 6 سال علاف شدیم، یک همکاری تر انگلیسی رو زد بازار اشتباه کرد. از حدود 10 سال پیش رفتیم تو کار اختراع، بعد یه اتاق ضد صدا ساختم بردم نمایشگاه، موفق‌آمیز بود، 300 میلیون سفارش گرفتم، ولی اون طرف 3 میلیون سرمایه‌گذاری می‌خواست، دولت گفت 30 میلیون میدیم، با یک سوله هیچی هم ندادن و دیگه اون طرف از بین رفت. صنعت ساختمون که خوابید کار ما هم خوابید. حدود 6 ماه قبل از کرونا استراتژی رو عوض کردم، رفتم دنبال اسباب بازی و طرح کوچیک. الان حدود 2300 تا طرح دارم، همه اسباب بازی و طرح‌های متنوعیه که قالبای ارزونی می‌خواد و سرمایه کم می‌خواد. دیگه متأسفانه چون امکاناتی ندارم و سرمایه ندارم، دنبال تیمی هستم که بتونه مثلا از ایده ها استقبال کنن و اینا کارکنان سرمایه‌گذار نمیگن، ولی خود یه تیمی باشه که بتونه از این ایده ها استفاده کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر ببینیم سوالی از شما دارن آقای رجبی؟
نه سوالی ندارم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای رجبی عزیز از مشهد مقدس. آقای رجبی عزیز رفتید اونجا زیارت، ما رو حتما دعا بکنید. زنده باشید. عرض به خدمت شما که شما تو حوزه های مختلف فعالیت کردید، تجربه مختلفی به دست آوردید، حالا تو میفرمایید که اومدید تو حوزه اسباب بازی طرح‌های متنوع دیگه. خب ما وقتی میخوایم ایده رو وارد بازار بکنیم، همونش که هی من دارم تکرار میکنم چون خیلی مهم هست، شما اول مشتری رو پیدا بکن، بعد بر اساس اون مشتری شروع کن طرح دادن، ایده دادن. اگه بخوای اسباب بازی تولید بکنی، خب اسباب بازی تو بازار زیاده، شما با اسباب بازیایی که دارید به عنوان ایده تو ذهنت میپرورونی باید یه خصلت خاصی داشته باشه، یک نمیدونم قابلیت خاصی داشته باشه، یک امتیاز خاصی نسبت به محصولات رقبا داشته باشه. شما اول اون امتیاز در نظر بگیر و بعد به عنوان یکی دوتا نمونه کوچیک ببین برای اون با قشر هدف شما، مثلا ممکنه برای بچه‌های نمیدونم 4 تا 5 سال باشه یا ممکنه حتی از نظر جنسیت متفاوت باشه، ببینید اونها مورد استقبال قرار میدن یا نه، چون اونا قرار استفاده بکنن. صرف اینکه یه ایده هر چند عالی تو ذهن ما باشه به درد نمیخوره، ما باید بتونیم بفروشیم ایده رو، ما باید بتونیم اون محصولی که تولید میکنیم رو بفروشیم. به خاطر همین قبل از اینکه دست به آشار بشیم، دست به کار بشیم، شروع کنیم به تولید یک محصول، ما اول باید بریم مشتریمون رو پیدا بکنیم، رایزنیامون رو انجام بدیم، تا حدی اون مشتری رو مثل همون نمونه‌ای که خدمتتون تو همین برنامه عرض کردم، اول بریم با مشتری صحبت نهایی رو بکنیم، اگه میشه یه مقدار پول پیش هم دریافت بکنیم و بعد با خیال راحت وارد عرصه تولید بشیم. در مورد محصولاتی مثل اسباب بازی که کودکان مورد هدف هستن، خب اینجا یه مقدار حساسیت بیشتر میشه. خب من وقتی میخوام اون بچه رو سرگرمش بکنم، از ابزارهایی مثل برای سرگرمش میخوام استفاده بکنم، باید ببینم دقیقا سلیقش چیه، باب میلش چیه، متناسب با اون باب میل و سلیقه ای که اون بچهای مورد نظر من دارن. ممکنه دختر خانمای 4 تا 5 سال یه سلیقه داشته باشن، پسرا یه سلیقه دیگه، با سن کمتر سلیقه ها متفاوته، با سن بیشتر همین، سن کمتر خب سلیقه پدر مادر دخیل میشه، خب اونجا دوباره رو محصول من اثر میذاره. من وقتی میخوام محصولی رو ارائه بکنم، ایده ای رو ارائه بکنم، اول باید اینها رو تنظیم بکنم. ما میگیم طرح کسب و کار، یک برگه هست، حالا تو اینترنت هم اگه جستجو بکنید هست، طرح کسب و کار، مدل کسب و کار، اونجا یه چیزی شبیه یک صفحه هست به چند تا بخش تقسیم شده، ما ایدمون رو میایم تحلیل میکنیم، تیکه تیکه میکنیم ایدمون، مشتریم چیه، برای مشتری هدفی که مد نظرم هست چه امتیاز یا چه ارزش خاصی میخوام ایجاد بکنم، هزینه هام چیه، درآمدام چیه، چجوری میتونم با مشتری ارتباط برقرار کنم، و مواردیه که به ازای هر ایده ما باید اینو تحلیل کنیم. هر ایده‌ای که به ذهن شما میرسه اینجوری تحلیل بکنید، وقتی تحلیل کردید بعد طرح توجیه اقتصادی همونطور که بارها اعلام کردم اون رو بنویسید که این طرحی که مد نظر من هست چه توجیه اقتصادی داره، که به کمک اون یک سرمایه گذار یا یک تیم حاضر بشه بیاد کنار شما قرار بگیره، چه از نظر مالی چه از نظر فکری. حتی تیم فکری هم که بخواد بیاد باید ایده شما رو حلاجی بکنه، باید بررسی کنه ببینه ایده ای که تو ذهن شما داره میچرخه آیا ایده تجاری هست یا نه. ایده تجاری یعنی ایده ای که مردم مشتری حاضر بابتش پول پرداخت بکنه. وقتی به این حالت باشه هم سرمایه گذار میاد جلو، هم تیم های تخصصی که بتونن به شما کمک بکنن.
ببینید آقا دکتر، من یه سوال داشتم. من چون 30 سال تو کار صنعت و نمایشگاه هستم، میرم و شرکت کردم، ایده‌ای که به ذهنم میرسه یقین دارم که فروشش خوبه. مثلا ما از موقع کرونا اومدیم یه اسپینر طراحی کردیم، سرعت این از 3000 رسوندیم به 75000 دور، اسمش رو گذاشتم سانتریفیوژ در دستان شما. بعد روی 100 کودک تست کردیم، همشون گفتن آقا شما لامبورگینی اسباب بازی رو ساختی. ما مشکل فروش نداریم، فقط مشکل تولید داریم، فقط مشکل تولید داره، مشکل فروش نداره. با نمایشگاه رفتم میدونم یه ایده بزنم برسه میدونم این فروش میره نمیره، در این حد تجربه دارم، فقط مشکل تیمی که اینو تولید کنن و بفروشه.
خب این که میفهمید برای فروش مشکلی ندارید، خب شما اگه تیم تخصصی میخواد که اینو تولید بکنه که من کاری دستم بر نمیاد، حالا تو تولید مثلا اسباب بازی چیزای دیگه بتونم به شما کمک بکنم. ولی اگه فروشش قطعیه با همون روشی که گفتم عرض کردم، هر ایده هزاران نفر ازش تعریف میکنن ولی اون کسی که حاضر باشه بابتش پول پرداخت کنه خیلی کمه. ایده هاتونو قبل از اینکه اجرایی بکنید، مثلا چند مورد فرمودید اتاق و نمیدونم بحث موتور دیزلی و موادی که فرمودید کار کردید، تولید کردید، حمایت نشده، شکست خورده، آسیب خوردید، اینا به خاطر همینه که شما اول محصول رو تولید کردید بعد رفتید برای فروش. اول فروش انجام بدید، وقتی میفرمایید خب بازار هدف رو مطمئنید داره نتیجه میده، شما اول برید اون محصول رو بفروشید، اصطلاحاً اون محصول رو به مشتری هدفتون بفروشید، یه مبلغی رو دریافت بکنید که خیالتون از بابت اون بخش راحت باشه. وقتی راحت شد 100% مطمئن باشید سرمایه گذار میاد به شما کمک میکنه. ما شرکت هایی داریم به اسم شرکت های ریسک پذیر. خب اینا میان سرمایه گذاری میکنن روی انواع ایده هایی که امکان تجاری سازیشون هست، یا افرادی هستن به اسم فرشته های کسب و کار سرمایه گذاری هستن، به این اسم شناخته میشن، حاضرن سرمایه گذاری کنن. بعضیشون حتی خط تولید ممکنه داشته باشن، نمیدونم یک فضای فیزیکی، یک مکانی برای راه اندازی یک کسب و کاری رو داشته باشن. انواع و اقسام سرمایه گذارا هستن که وقتی میان جلو که ایده شما از نظر اونها مثل خودتون که میفرمایید بعد از این همه تجربه به نتیجه میرسم که قابل تجاری سازی هست، باید برای منی که میخوام به شما ملحق بشم هم به همون حالت شفاف بشه. به این میگن طرح توجیه اقتصادی.
من طرح توجیه زیاد نوشتم، برای اختراع 3 میلیاردی تا 30 میلیارد ایده دارم، ولی خب مثلا میخوام به ایده کوچیک شروع کنم. بعد مطمئنم که طرح توجیه ها مثلا مورد قبول میشه، بازارش حتما تست میکنیم، یا نمایشگاه تست میکنیم یا غیر جوره جور دیگه نمایشگاه تست میکنیم. بعد که تست کردیم، حالا مثلا یه لنز طرح کردم، اینو حدود 2300 تا دونه فروختم، رو هوا میزنن میخرنش. اون تا دیگه اینو باید قالب بزنید تولیدم و روز 1000 تا 10000 تا تولید کنید بفروشید. مشکل فقط تولید دارم، فقط تولید.
خب عرض کردم این تولید که الان شما یه تیم میخواید به عنوان تولید فرند کارتون باشه، من کاری از دستم بر نمیاد. حالا ان شاءالله طبق این برنامه
شرکتایی که میتونن کمک ما کنن که بساز چیز کنن، ما چجوری با اونا کانکت بشیم؟
ناکد معمولا یه سری سایت های اینترنتی هستن، حالا به خاطر بحث تجاری نمیتونم اسم بیارم، داخل اینترنت بس سرچ بکنید،
خیلی متشکرم
هستن که این کار انجام میدن.
خیلی ممنون آقای رجبی، فرصت شما تمام شد، امیدواریم که از این فرصت استفاده کرده باشین. موفق باشین و خدا نگهدار. خب رسیدیم آرام آرام به ساعت 22:50. از این فرصت باقی مانده لطفاً استفاده بکنید. 30,36,37,22,65,25,25,25. بازم تلفن داریم بشنویم.
محمد معصومی هستم، از خراسان شمالی خدمت شما تماس میگیرم. بعد از اون به حضور شما، متولد 1359 ام، حدودا 41 سالمه، تحصیلاتم لیسانس علوم اجتماعیه. بعد میخواستم از آقای دکتر لطف کنین به من منت بذارم در حیطه ایجاد یک کسب و کار من راهنمایی بکنم با توجه به وضعیت جسمی که من دارم. از لحاظ این که مثلا میفرمایین که بود مهارتی، متاسفانه علارغم این که سازمان بهزیستی با اداره مثلا سازمان فنی حرفه‌ای دارای تفاهم نامه است مبنی بر آموزش افراد دارای معلولیت، ولی تا به حال من هر جا که مثلا دنبالش گشتم که بتونم آموزشی رو در فراخور وضعیتم پیدا بکنم متاسفانه نبوده، یا مثلا رشته های فنی بوده که متاسفانه برای افرادی مثل من کارایی نداره. از لحاظ ایده هم که مثلا میخواستم یک باقی رو در عرصه های ملی مثلا احداث گوجه سبز و این چیزا برم به اجرا برسونم که متاسفانه اونم با مشکل خورده به دلیل نداشتن حقابه. من از آقای دکتر عاجزانه میخوام که منو در ایجاد یک کسب و کار راهنمایی بکنه، چون افرادی مشابه من واقعا در مضیقه هستن برای معیشتشون، برای اینکه بتونن به یک استقلال مالی برسن. این که میفرماین هدف از کارآفرینی چیه، میخواستم اگه خدا بهم لطف بکنه بتونم افرادی مثل خودم رو براشون ایجاد یک کسب و کار بکنم.
خیلی متشکریم از تماستون. بله آقای دکتر.
سلام به آقای معصومی عزیز، برادر عزیزم توی خراسان شمالی. برادر عزیز، یکی از روش‌هایی که ما حالا کارآفرینی می‌کنیم که این هست که ما دست روی مهارت‌ها و داشته‌های خودمون می‌ذاریم. حالت دوم این هست که ما به صورت یک تیم کار می‌کنیم، به صورت یک گروه کار می‌کنیم. یعنی ممکنه کنار شما فردی باشه مهارت خاصی داشته باشه. ما همه کارآفرینی‌ها، ما انواع اقسام کارآفرینی داریم، از کارآفرینی فردی گرفته تا کارآفرینی سازمانی، انواع و تنوعش زیاده. کارآفرینی نوعی هست که شما میتونید از اعضای خانواده، از دوستان، از نمیدونم اقوام یا حتی افرادی مثل خودتون که مهارت‌های خاصی داره هر کدوم از شماها، مثلا ممکنه یک گروه 4-5 نفره باشید، یکیتون توانایی داره توی شبکه‌های اینترنتی مثلا یک صفحه‌ای رو مدیریت بکنه، یک سایت رو آماده بکنه، یکی دیگه توانایی داره برای مذاکره کردن، یکی دیگه توانایی داره برای تولید یک کالا یا خدمت. شما این دسته از دوستان رو که مثل خودتون هستن میتونید پیدا بکنید، حالا چه از طریق بهسیستی و چه از طریق شبکه‌های مجازی که وجود داره. اونجا میتونید اعلام بکنید یا حتی سایت هایی هستن که اونجا ایده هایی مطرح میشه، فرد ایده خودش رو اعلام میکنه. اگه سرمایه گذاری علاقمند باشه یا مثلا میگن که من برای این ایده خودم نیاز به مشارکت به عنوان یک عضو تیم دارم با این تخصص، میان کمک میکنن و میتونن به عنوان اعضای تیم شما بهتون ملحق بشن. پس ورای اون مهارتی که خودتون بخواید کسب بکنید، حالا چه بشود این مهارتی کسب بکنید و چه نشود، کارهای تیمی خیلی بهتر از کارهای فردی جواب میده و خیلی احتمال موفقیتش افزایش پیدا میکنه. در حوزه علوم اجتماعی خب مطمئنا شما با توجه به این دانشی که تو حوزه علوم اجتماعی پیدا کردید میتونید با شرکت هایی که تو زمینه تحقیقات بازار دارن کار میکنن، چون یه بحثی که ما داریم تو تحقیقات بازار نگاه از جنبه اجتماعی هست، از جنبه اون رفتارها، کنشها و هنجارهای اجتماعی هست که ما بتونیم تحلیل کنیم بازار خودمون و مشتریای خودمون رو. شما از این نگاه میتونید به تیم‌های تحقیقات بازار ملحق بشید و بهشون هم به عنوان مشاور و هم به عنوان یکی از اعضای تیمی که میتونه نگاه تو حوزه اجتماعی داشته باشه، علوم اجتماعی که علم خیلی گسترده، دوست داشتنی و خیلی عمیقی هست، بهشون کمک بکنید و حتی به عنوان یکی از اعضای این جور تیم‌ها فعالیت بکنید. خب این یکی از روش‌هایی است که شما میتونید وارد کسب و کار بشید. حتی ممکنه این تیم‌هایی که بهشون ملحق میشید استارتاپ باشن، حتما نه خود آدم کسب و کار راه بندازه. میتونید با ورود به یک تیم بزرگ هم برای خودتون کسب درآمد بکنید و هم کمک بکنید افراد بیشتری، همون دغدغه‌ای که تو ذهنتون هست که افراد بیشتری بتونن که برای شاغل بشن، مفر درآمد داشته باشن، برای اونها هم این راه‌ها رو ایجاد بکنید که بتونن به شما و تیمتون ملحق بشن.
بسیار عالی، متشکریم. آقای شاهرخ 30 سالشونه آقای دکتر، در رابطه با تولید لوازم دکوری چوب رزین بتن مهارت دارن، سینی، گلدان، ساعت، دیواری و خیلی چیزها تولید میکنن و همینطور مغازه دارن. سرمایه 50 میلیون هم در اختیار دارن. گفتن چطور میتونم بازار هدفمو پیدا بکنم و فروش خوبی داشته باشم؟ ایده‌ای که خودم دارم اینه که با یکی از فروشگاه‌های اینترنتی بتونم ارتباط برقرار بکنم و از اونجا شروع بکنم. باز نظر شما چی هست؟
خب آشارخ عزیز، اگه تو این حوزه تا الان کار کردید و تجربه دارید، خب مطمئنن با توجه به مشتریایی که به سمت شما میان درخواست خرید میدن، یعنی نسبت به محصول شما ابراز علاقه میکنن، شما تقریبا میتونید مشتری هدف رو شناسایی بکنی. خب اونها، ما اصلا تو بحث بازاریابی و فروش بهشون میگیم سرنخ، افرادی که به محصول شما ابراز علاقه میکنن و شما به عنوان یک مشتری احتمالی میتونید بشناسیشون. خصوصیاتشون رو شروع کنید یادداشت کردن. وقتی به کسی به شما مراجعه میکنه به صورت تلفنی، به صورت نمیدونم ارتباط از طریق شبکه‌های مجازی و به هر روش دیگه، شما خصلت‌های اون فرد رو شروع کنید به نوشتن. این نوشتن کمک میکنه که مثلا من بفهمم جنسیت‌هاشون چیه، بیشتر سطح درآمدشون چیه، شاغل هستن یا نیستن، منابع درآمدیشون یا حجم درآمدشون به چه صورته و تمام خصلت‌هایی که مورد نیاز هست. با این ابراز علاقه هایی که میشود، شما میتونید با یه حساب درست درمونی که روی اطلاعات خودتون ایجاد میکنید، با یه تحلیل خیلی کوچیکی که حتی میتونید روش انجام بدید، تقریبا میتونید شناسایی بکنید که مشتری هدف شما کجا هست و اگر از طریق شبکه‌های مجازی این ارتباطو با شما بیشتر دارن برقرار میکنن، پس مشتری مد نظرشون تو اون حوزه هستن و اونجا باید دنبالشون بگردید و بهشون محصولتون عرضه بکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکریم آقای دکتر عوامی، خیلی استفاده کردیم امشب از مشاوره های شما، از دانش شما. فرصتمون به پایان رسیده. برای حسن ختام این برنامه، پیامک جناب آقای علیرضا قهاری رو از تهران پارس میخونم. نوشتن یک شنبه ها شب آفتابی برای درمان مشکلات کسب و کار نسخه مینویسه، پس باید پزشک برنامه جناب آقای دکتر قوامی شرح حال مریضشون رو بدونن و روش درمان به هر حال با شرح حال مریض هست که به نتیجه میرسه. خب وقتی شرح حال رو شنیدن، ایشون میتونن دارو بدن. آزمایش ها فرق میکنه، داروها فرق میکنه. مثلا یه بیمار به جراحی نیاز داره، یه بیمار فوری باید بره اتاق عمل، بعضی هم با قرص خوب میشن. پس نیاز هست که تک تک بیماران شرح حال بیماریشون رو به طور کامل بگن، سوالا رو کامل پاسخ بدن تا آقای دکتر قوامی بتونن پاسخ کامل بفرمایند. خیلی متشکریم که انقدر درک خوبی از موضوع برنامه و روند برنامه دارید. با همتون خداحافظی میکنیم، انشالله که زندگیتون پر روزی باشه. یا رضا، خدا نگهدار.
یا رزاق، یا کریم، یا کریم،
کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود این دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری.